24 گشتی مکاسب دو جلد دو صفحه 235 و حکی عن بعضن.
و حکیه ان بعضن ان لهو یشترتو ان لا یزیده حلا ما خان یعفزهو ان متولی لهو الامام العادل الا برضا. و تحقیق، و بحثم بود که اگر خراج مقاسمه محفوظ توسط سلطان جائر حلال است برای آخذین از او، آیا از نظر کم و مقدار شرط خاصی داره، یا هر آنچه که سلطان گرفت تحت عنوان خراج از اراضی خراجیه برای آخذین حلاله، و اگر مقدار خاصی کمیت خاصی مطرحه، کمیت بر چه معیار باید تعیین بشه؟ بعضی فرمودن باید کمیتی باشه مرزی حاکم شرع. امام عادل، امام معصوم یا نائب الامام در عصر غیبت، درسته ممکنه امام معصوم نائب الامام به حسب ظاهر مبسوط الید نباشه، خراجات رو سلاطین میگیرند، امور دست اوناس به حسب ظاهر، اما بالاخره اون کمیتی که سلطان تعیین کرده باید معلوم بشه مورد رضای حاکم شرع. و حکیه ان بعضن انهو یشترت و ان لا یزیده ما یعخوزه الجائر زیاده نداشته باشد بر ما کان یعخوزه المتولی لهو، بر آنچه که او را عقص می کند متولی عقص که امام معصوم و نائب الامام، زیاده نداشته باشد. یعنی بالاخره باید ببینید حالا اگر نصف می گیرد، سرس می گیرد، دو سرس می گیرد، حاکم شرع زمان به او راضیه یا نه. اگر راضیه فبه، اگر نه باید ببینید او کمیت رو چقدر تعیین میکنه. البته این بعض هم یک صورت رو استثنا میکنه، فهمت مگر صورتی که ترازی خود دهنده هم همراه باشه، رضایت خود دهنده هم همراه باشه با رضایت سلطان جائر، یعنی خودش حاضر باشه بیشتر از اون چه که امام نظرش هست بپردازه، اونجا که دیگه مشکلی نیست. خود من بیده هل عرض حاضر دو سوم سه چهارم محصول رو به عنوان مالیات بده به سلطان جائر، اونجا که مشکلی نیست. الا برضا، فمد حکیان بعضن انهو یشترت و ان لا یزیده الا برضای اون دهنده، مأخوذ من، زیاده نداشته باشد بران چی که یأخذه المتولی له، یعنی امام و نائب الامام، مگر اینکه پای رضایت خود دهنده در میان باشه، او وقت عیبی نداره. حالا بیشتر باشه از معیاری که امام تعیین کرده، او خودش حاضره بده دیگه. پس ببینید معیار رو احد الامرین قرار میده در این دو سطر، یا رضایت خود دهنده که با کمال میلش میفردازه اون مقدار رو که سلطان میخواد، هر مقدار هست اون دیگه اگر با رضایت بود بعد گرفت سلطان پرداخت به مردم میتونن بگیرن. اگر رضایت اون نیست باید رضایت امام باشه یا نائب الامام که قطعا داخل در این الامام العادل هست. این مطلب اینجا مطرحه. مرحوم شیخ نظر دیگری داره داره و تحقیق فرماید معیار احد الامرینه یا همون رضایت. اگر شخص مستعمل ارز مختار بوده، هیچ گونه جبری در کار نبوده، خودش حاضر شده این ارز خراجیه رو کشاورزی کنه، توش 4/5 محصول رو بده به حکومت، خب عیبی نداره. ما یأخذه الجائر 4/5 حلال برای دیگران که جائر اینا رو میگیره و میده به اونا، عیبی نداره. اما اگر رضایتش نیست، تحمیل بروز، معیار عدم تضرره. فرقش با اون فرمایش بعض در اینجاست، معیار عدم تضرر. عدم تضررم گفتیم دیروزنی چی رمد، اون چه که برای اون شخص مستعمل ارز میمونه برابری بکنه با اجرت زحمت کشیشون و هزینه هایی که او داشته روی این زمین، اگر کمتر از این برای مونه ضرره. معیار اینه، رضایت امام، رضایت نائب الامام شرط نیست. اگر سلطان 3/4 محصول زمین رو از زید میگیره، زید مستعمل است، زیدم راضی نیست، سلطان به جبر میگیره از اون، اما همون 1/4 هم که میمونه به زید برابری میکنه با زحمت کشی او، اجرت زحمت کشی او، هزینه های او، فرموده نافذه و تحقیق. منتها یک نکته رو باید دقت کنید، این مجبور بودن مستعمله دو جوره. یه وقت دیروز عرض کردیم سلطان تهدیدش میکنه که تو باید این زمین رو کشت و زرع کنی و باید 3/4 رو بپردازی به حکومت وگرنه میکشیم، تهدید. یه وقت اینجوره، یه وقت هست به این حد نیست، سلطان مجبورش نکرده، میگه میتونی زمین رو رها کنی بری، من میدم به یکی دیگه، هیچ تهدیدی هم برات نیست. منتها خود شخص میبینه چند سال رو این زمین کار کرده، الان قرار باشه رها کنه، زمین دیگه گیرش نمیاد، یا گیرش بیاد باز مثل این نیست، این زمین رو در این 4-5 رسیدگی کرده، کود داده. این رو هم ایشون در همون محدوده اجبار قرار میده، اکراه قرار میده. در این شرایط هم اگر رضایت خودش نباشه، باید معیار عدم تضرر او رو لحاظ بکنید. و تحقیق ان مستعمل الارض به زرع و القرض این کان مختارن فی استعمالها، اگر مختار بود در بکارگیری اون ارز، مجبورش نکرده بودن، نه تهدیدی بود، نه شرایطی بود که اون مضطر باشه. یک مکره داریم، یک مضطر داریم. مکره کسیست که تهدیدش کردن که اگر زمین رو کشاورزی نکنی، محصول رو ندی به حکومت، میکشیم. یک مضطر داریم، مضطر تهدید کسی در کار نیست، شرایط شرایطیه که این رو مجبورش کرده برای وضعیت. یه وقت زید رو تهدید میکنن که باید خانه رو بفروشیم، نفروشی میکنه، این اکراهه. یه وقت به خاطر معالجه مریضیش مجبور خونش رو بفروشه، این که اکراه نیست، این اضطراره. حالا اون فرمایش شیخ جوریست در مقابل این مختارن هم مکره رو داخل قرار بده، هم مضطر رو. از مثالی که میزنه این در میاد، مضطر داخله، در نقطه مقابل مکره هم قطعا داخل دیگه. مثالی که میزنه برای و این کان لابد دله من استعمال الارض، اگر اختیار نیست لابدیته، تعبیر به کار میبره که هم اکراه رو شامل بشه هم استرار. میگه خب این زمین رو راه کنه جای گیرش نمیاد، بلوش سلطان مجبورش نکرده، تهدیدش نکرده، خب اگر راه کنه دستش از همه چیز خالی میاد. در اون دو صورت فقط باید مواظب باشید اون چی که سلطان میگیره باعث تضرر اون مستعمل ارض نشه. اگر مختار بوده فم مقاطعت الخراج و المقاسمه به اختیاره و اختیار جائر، خودش حاضر شده 9/10 محصول رو بده به سلطان، 1/10 براش میمونه که 1/10 برابری با هزینه هاش هم نمی کنه، خودش حاضر. اگر خودش اقدام کنه برای معامله ضرری حتی حق فسخ هم نداره. اون دید دیگه، اگر کسی اقدام کنه بر معامله قبلی خیار قبل نداره. نه حدیث رفع نه لازرر، هیچی شامل اونجا نیست. لذا فرموده مقاطعه خراج با مقاسمه، مقاطعه تعیین علی نحو القطع، جداسازی به اختیار او و اختیار جائر است. فاذا ترازی یا علی شیء فهو الحق، خودش حاضر شده با سلطان 9/10 محصول رو بده به سلطان، 1/10 برابر با هزینه هایی که خودش داشته برای این زمین نمی کنه، خب بخواست نکنه کن. اون 9/10 که سلطان میگیره او به عنوان مالیات ثابته، اگر همون 9/10 رو بعد به شما داد شما میتونید بگیرید، لازم نیست رد به اون مستعمل عرض بکنید، حلال. قلیلن کانه او کسی را، اما و انکانه لابد له من استعمال الارض، این تعبیر رو باید دقت کنه، تعبیر است که هم شامل مزتر میشه هم مکره. اگر اختیار نیست اضطرار یا اکراه. اگر لابد له من استعمال الارض، چرا؟ حالا مثالی بزنه، مثالی که برای به نحوی بر اضطرار بگیم تطبیق میشه. لأنها کانت مزرعتن له مدت سنین، 5-6 سال این زمین دست اینه، سلطان هم برای 5-6 سال مالیات چندانی نمی گرفت، اینم به اون زمینه خوب رسیده، کود داده، رسیدگی کرده، الان که سال 5-6 سلطان مالیات سنگین وضع کرده، یا تزرر رو به ارتحال ان تلک القریه الى غیرها، اگر رها کنه نمیکشنش، کاری باش ندارن، ولی خب متضرر میشه، جای دیگه بگی زمین گیرش نمیاد، گیرش بیاد مثل این نیست، متضرر میشود. و انها اون عرض کانت مزرعتا له مدت سنین و یا تزرر رو به ارتحال ان تلک القریه، قریه مجموعه های جدا جدا کانو برای کشاورزی بوده اونا رو میگفتن، الان هم قومی ها میگن قلعه، کلمه قلعه رو شنیدی؟ قومی ها میگن بله. و یا تزرر رو به ارتحال ان تلک القریه الى غیره، فل مناتو ما ذکر فل مرسله، معیار اونیست که در روایت ذکر شده بود، من عدم کون المضروب علیهم مزرن، به این که آنچه که ضرب شده بر مزارعین مضر به اونها نباشد. یعنی چی مضر نباشد؟ به ان مضر نباشد یعنی چی؟ فقط تضرر به اینه که اون مستعمل ارز اونچه که براش میمونه کمتر باشه از اجرت زحمت کشیش و هزینه هایی که کرده، این تضرره. به هم لا یبقی لهم، لهم مزارعین مستعملین ارز، بعد از پرداخت خراج قرار باشه 4/5 رو بدی به سلطان، 1/5 بمونه، اون کمتر از هزینه ها تو زحمت کشیده. به هم لا یبقی لهم بعد اداء الخراج ما یکونو به ازاء ما انفقو علی الزرع من المال، یعنی هزینه ها، و بزلو لزر من ابدانهم الاعمال، یعنی اجرت ها، اون چیزی که میمونه برات برابر با اجرت زحمت کشی و هزینه هایی کردی بابت کارگر و کود و اینها کمتر از این نشه. اگر کمتر شد ضرره، برابر بود ضرر نیست. حالا انتظار داشتی بیشتر گیرت بیاد از اینا؟ اینو عرض کردیم جلسه قبل، یه عدم و نفعه، عدم و نفع غیر از ضرره. اگر به کسی ضرر وارد کنی ضامنی، اما اگر نگذاری کسی منفعت ببره ضامن نیستی، فقط معصیت کاری. فرض کنی زید 5 تا سکه طلا داشت، پارسال خیلی گران بود، شما نگذاشتیش بفروشه، سکه‌هاشو غصب کردی، امسال که ارزان شده میدی به خودش. عین شما میدی به خودش، فرشش پارسال گران بود نگذاشتی بفروشه، غصب کرده بودی، امسال که ارزان شده پس میدی به خودش. آیا تنزل قیمت رو ضامنی؟ نه، چون ضرر نزدی بشه، باعث شدی نفع نکنه. ضرر اینه که داشته او رو از بین ببری، و تو داشته او رو از بین نبردی، فرشه بود حسن، اون میتونست با فروش این فرش مثلا 2 میلیون به دست بیاره، شما اجازه ندادی این کار رو بکنه، الان فرش رو میدی بفروشه 1 میلیون. یه عدم و نفع، عدم و نفع باعث زمان نمیشه برای شخص، باعث و سبب اضرار باعث زمانه. حالا اینجا میگیم این شخص نهایت سود نگرده، برابر با هزینه هاش و زحمت کشیش به دست آورده کالا، دیروز میفهمودن آقایان در آخر اجرت زحمت کشیش رو به دست آورده، سوده دیگه. این اگه بگیم خود سودم هست، برای اون سودی میخواست دیگه نیست، انتظارشو داشت نیست، اون باعث زمان نمیشه. این تمام از صافع دیگه. عنوانش مقدر عرض بکنیم، حالا برودش بعدش. عنوانش اینه که خراجات مقاسمات، سوال مطرح داری از صابع یه جمله است، خراجات مقاسمات که حلال بود برای آخذین، خب دو جور بود، گاهی بل اعطا مجانن بود، گاهی بل معاوضه بود. اگر بل معاوضه است خراجات را میخری، بلا شک در آخذین استحقاق یعنی فقر شرط نیست، استحقاق مانه فقره، حالا بعد خواهیم گفت چرا. هر کسی سلطان گندم های مالیات بوده به فروش گذاشته، هر کسی میتونه بره بخره، چه اغنیا چه فقرا. اما اگر اعطا مجاننه، آیا اغنیا هم میتونن بگیرن یا مخصوص فقراست؟ استحقاق آیا شرطی یا نه؟ آیا یارانه ها مال فقط فقراست یا اغنیا یا همه؟ اگر مالیات رو مجانن، خراج رو مجانن بپردازن، اعطا مجانن که میفرماد، آیا در آخذین استحقاق شرطه یا نه؟ شیخ معتقد ابتداعا استحقاق شرط نیست، در صفحه بعد 2 تا دلیل میاره بر شرطیت استحقاق، نور جواب میده، نتیجهش عدم شرطیت استحقاق. انشاءالله بعد برای چند دقیقی باشه به این سفری که انشاءالله برکشیم میامویان براخره یک عده به سمت مشهد در حرکتم، اونم حرکت به سمت عرش خداست، تعبیر روایات یک عده هم به سمت کربلا، اونم دیگه روشن من فقط از باب این که انشاءالله خدا توفیق بده خودم هم موفق باشم برای معنا اینو عرض میکنم، نه برای این که بخواییم بگیم شما نمیدونید، فقط برای اینکه توجه تفصیلی به این معنا داشته باشید، اون اینه که اگر میخواید قدم برداری، سعی کنید نهایت سود رو ببرید. المؤمن و کیس، اون دید که تعلیق حق بر وصف مشعر به علیت، المؤمن و کیس یعنی زرنگ بودن خاصیت ایمانه. اگر میخواید انشاءالله قدم بردارید، سعی کنید جوری این قدم برداشته شه که بالاترین اثری که تصور میشه برش بار بشه، بالاترین ثوابی که قابل تصوره اون برش بار بشه. بالاخره شما که میرید دیگه، حالا چرا بر اثر خدای نکرده غفلت اون ثوابهای ولو بی حد و حصری که عقل قد نمیده بهش، اما بالاخره باز نسبت به اون ثوابی که خواهیم گفت کوچکه، چرا این کمترینه رو به دست بیاره بالاترینه به دست نیاره؟ اگر بخوایم دیگه از تمام به اصطلاح به تعبیر امروز پتانسیل این حرکت بهره مند بشید، اینه که از همون قدم اول، از قدم اولی که دیگه راه میفتید به سمت این مقصد، قصد نیابت از حضرت زهرا سلام الله علیها رو بکنید، قصد نیابت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو بکنید، قصد نیابت از امام زمان سلام الله علیه رو بکنید، که این عمل بشه مضاف به اونا. و دیگه این مضاف از اون مضاف علیه چی کسب میکنه خدا میدونه. زیارت من و شما کجا؟ زیارت مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا؟ زیارت ما کجا؟ زیارت امام عصر سلام الله علیها کجا؟ سلام الله علیه کجا؟ بذار این رو تفصیلن عرض میکنم، یه وقت هست خطوری تو ذهن رد میشه، تفصیل اصلا به زبون بیارید. حالا همه جا میگیم نیت به زبون آوردن نیست، اینجا به زبون بیارید، بگید روبروی قبر مطهر است معصوم سلام الله علیه ها، بگید من دارم میرم به نیابت شما دارم میرم. این کار مضاف به اونا بشه. وقتی مضاف به اونا شد دیگه نفس و کار چه کاریه، صادر از چه کسیه؟ چون نائب خودش محل اعرابی نداره، کار میشه کار اون منو بونه. وقتی که حالا ببینید این چه سرمایه ای میشه، چه سرمایه ای میشه، مثلا قابل تصور ابعاد این سرمایه. حالا قبل عرض میکردیم ما کاری بکنیم تمام اعمال ما قابل این باشه که هدیه کنیم به اون حضرات سلام الله علیهم که بزرگ بشه، به جوری که از قابل تصور نباشه ابعادش دیگه. درس خوندنمون، درس دادنمون، مطالعهمون، نوشتنمون، همش اینجور باشه. بالاخره یک فرصت محدودیه، چند روزه ایست، خیلی باید مغتنم دانست قدم به قدم رو. مبادا خدای نکرده به غفلت بگذرونید، اگر بین راه ها حتی اگر ادعیه زیارات محفوظتون باشه نرو بخونید مکرر در مکرر، اگر نه از این دعاهای کوچک که تو پلاستیک پرس شده است از اینا داشته باشید بین راه ها، خیلی خوبه تا جایی بادم محفوظش باشه میخونه، جایی که نگاهی میکنه. آن با آن توجهتون به اون حضرت باشه، حضرت بقیه فرقیت الله سلام علیه باشه که دیگه عمل بشه عمل اونا. ما هیچیم باد میبرد اون اگر وست نشیم به اون ستونهای هستی که به هم یمسک و سما انتقه علال ارز، اگر به اونا وست نشیم که باد میبرم. نصب با همه این وجود هر کسی بین خودش و خدای خودش این رو به تفصیل بهش توجه کنه. از پایین ما مشکلمون اینه که این چیزا رو میدونیم اما عملا هممون عملا اینو میدونیم علمان اما عملا به تفصیل پاش نیستیم برای سر غفلت. بذار از برمزن به زبون بیارید بگید، بنویسید، بگید اینا رو، چون بالاخره اینا باز تأثیر بیشتر رو قلب داره. گفتنش باعث میشه که همون چه که در ذهن و در دل جلای بیشتر پیدا کنه. انشاءالله با این نیت حرکت باشه که دیگه نقطه خالی نمونه، دیگه از این هر قدمتون نهایت بهره برداری که تصور بشه انجام بدید. اگر عملی بالاتر، خالصتر، مناسبتر با پرستش خدای متعال از عمل امام معصوم تصویر داره، سعی کنید عمل عمل اونا باشه، اضافه به اونا باشه. در این حالی که حرکت کنید به سمت امام هشتم سلام الله علیه، به سمت عتبات و عالی سلام الله علیه، باز دعای عهد ورد زبانتون باشه، یعنی با امام زمان خودتون هم زبان باشید و به اون سمت حرکت کنید، هم صحبت باشید و حرکت کنید که عرض میکنیم اوج بهره برداری بشه. ما اینو فقط تکیه کلام روی این حرفه، چرا وقتی که میشه این لیوان پر پر باشه ما نصفه برداریم، یک سوم رو برداریم، بذارید پر شه تا جایی ظرفیت داره این کار پرش کنیم. پر کردنش هم فقط این راهشه. اونجاها که میرید هیچی نخواهید جز خودشون، مازا فقط من وجدک، حیف نکرده سخت بره امام حرم امام هشتم سلام الله علیه، حرم سید الشهدا سلام الله علیه، چیز دیگری غیر از خودش بخواد. فقط اونو داشته باشه که همه چی داریم. فقط خودشو بخواید. وقتی خودشو داشته باشید اراده کنید هر چی بخواید هست. حالا سن یه مقدار بگذره آدم تو دوران زندگیش گاهی چیزا عجیب میبینه، میبینه با تمام وجود حس میکنه که هرچی بخواید اینجاست و سعی کنید خودشونو داشته باشید. اگر خودشونو داشته باشید همه چی دارید. یک موردی بود زن و شوهری مشکل فرزند داشتن، این قضیه که من به چشم خودم دیدم، مشکل چون فرزند داشتن بچه دار نمی شدن. و خودم به تفصیل، چون از بستگان ما هستن، به تفصیل در جریان کارشون بودم. اینا دیگه دکترها جوابش کرده بودن که این خانم بچه دار نمیشه. اینا دیگه از همه جا که بریدن تصمیم گرفته بودن یک دهه زیارت عاشورا خودشون، نه که جلسه بگیرن، خودشون یک دهه زیارت عاشورا رو مرتب بخونن، یک دهه. و این داره این خاص، این یک تجلی از خوندن زیارت عاشورا در یک دهه اونم، بعد از اینکه به همه در زده و ناامید شده. این ده زیارت عاشورا رو خونده بودن تو همون ماه، خیلی عجیبه، تو همون ماه خانم این طرف میگه من خواب دیدم یه بچه دارم، این هر کار میکنم پستانمو بگیره بچه شیرخواره نمیگیره. این زیارت عاشورا رو، اون فضل زیارت عاشورا یک پرس شده است پلاستیکه، همین رو گذاشتم رو پستان، این بچه پستان رو گرفت، گذاشتم روی پستان، بچه چسبید پستان رو گرفت میخورد و همون ماه خدا بینا بچه داد، همون ماه، یعنی یک ماه هم فاصله نشد. در صورتی که دیگه همه جا رفته بودن، ناامیدی به تمام معناشون کرده بودن، رفته بودن خبری نیست، فایده نداره. خب اینی که قبل از اینکه معلوم بشه بچه دار هست یا نه، باردار شده این زن یا نه، این خواب رو میبینه که بچه در بغلشه، نمیگیره پستان شد، باید زیارت عاشورا رو بذاره رو پستانش تا بچه پستان رو بگیره. در همون ماه معلوم میشه که بچه هم خدا بیناده. یه نمونشه. حالا عرض میکنیم حیف کسی باز امام سلام الله علیه رو بخواد برای کاراش، اینا که خیلی ارزان فروشیه، خودش باید موضوعیت داشته باشه. این اینو که عرض کردیم، برای که عرض کردیم اگر کسی اونا رو داشته باشه چی نداره، و هرچی بخوای داری و چیزی نمیخوای، کسی اونا رو بشناسه چیزی غیر از خودش رو نمیخواد. اگر چیزای که باز این اونایی هم که میخوای برای خودش میخواد، اگر بچه هم میخواد برای اونا میخواد، اگر بدون این بچه بعدن در راه اونا نیست قطعا نمیخواد. اگر مال بخواد برای خودشون میخواد، اگر علم بخواد برای خودشون میخواد، اگر بدون این مال، این علم، این فرزند برای اونا نیست نمیخواد. اگرم بخواد ازشون میخواد که در راه خودشون خرج کنه. وقتی میشه تجارتون مربحه، هیچ ضرری نکنه، اصلا ضرر توش تصور داره، دادن در راه خودشون خرج میکنی، ندادن خودشون صلاح دونستن ندادن. ضرر میکنید، سعی کنید تمام همتون رو این قرار بدید که خودشون رو بخواهید. خودشون رو بخواهید یعنی از خدا بخواهید اونقدر علاقه و محبت شدید از اهل بیت سلام الله علیهم در دلتون قرار بدن که همه هستیتون رو برای اون بصیر بخواید، بی تعارف، بی تکلف، تمام هستی و داراییتون رو برای خودشون بخواید. یعنی هر شیء از امور زندگیتون، طرف از اطراف زندگیتون احساس بکنید در غیر اون مسیره، احساس لغویت بکنید، احساس پوچی بکنید. دارایی داره اما تو اون مسیر نیست، احساس پوچی کنه، به تمام معنا این احساس رو در خودش بیابه. بچه داره در اون مسیر نیست، به تمام معنا احساس پوچی کنه. اینو باید ازشون خواست که انشالله سود اساسی تو اینه، برد اساسی تو اینه. این اگر نباشه ضرره. اگر میفهم باید الانسان لفی خسر، خسران اصله، مرتب ضرره، یخ داره ذوب میشه، سرمایه داره میره. الان که از بین بره این یخ کوچکتر شده، عمرت سرورت رفته، در صورتی جلو این خسران گرفته میشه که این ذوب شدن ها از دست رفتن فرصت ها یکی گره خورده باشه به اونا ایمان، یکی عمل صالح، دل گره خورده باشه، جواره هم خدمت دل حرکت بکنه میشه ایمان و عمل صالح، وقت جلو خسران نیست، دل گرفته میشه، جلو خسران گرفته میشه، خسرانی نیست الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هیچ جو عمل صالح از ایمان جدا نشده، ایمان در جلو باید باشه عمل صالح در اون، مثلا صالح بودن صالح بنده به ایمان، ایمان هم که دیگه میدونیم یعنی چی، بسیار عرض میکنیم سعی بکنید به تفصیل، همه تون میدونید حرفای من عرض میکنم، همه تون میدونید بهتر از منم میتونید بیان بکنید، اما سعی کنید به تفصیل این رو هر کسی رو خودش اجرا کنه، بالاخره امسال که رفت میره دیگه، معلوم نیست سال آینده باشه در نباشه، توانی باشه نباشه، لذا به همون تعبیری که عرض کردیم یادگار از استادمون میفرمود لحاف رو بکشین رو سرتون، بین خود به خدا ببینید کجای کارید، این با هم بودن ها تمام میشه، این تصورات توهمات تمام میشه، ببین کف کار چیه، چه کردی؟ بذار انشاءالله سعی بشه که از تمام ظرفیت بهره‌مند بشیم که راهش هم عرض کردیم این، ما هرچی بکنیم بالاخره افکارمون اعمالمون همه ناقص، بهتر هم رو وصلش کنیم به اون دریای کمال تا درست شد دیگه، وصل به بی‌نهایت که بشه بی‌نهایت بشه تمام بود مرتمه ستایی بمارم شد و حلال بفرمارد